صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقديم بأرواح مقدس ومطهر أنبياء أولياء شهداء بويج سالار شهيدان وسيد مظلومان أبي عبد الله الحسين ويارانش صلوات ديگري هدية فرمين. در طول مسیر سید الشهدا سلام الله علیه از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا مطالب فراوانی از حضرت به ما رسیده، خطبه ها، سخنرانی ها، وصیت نامه ها، مطالبی که در دیدارها و ملاقات هاشون با اصحابشون یا کسانی که دعوت به همراهی کردند و اونها نپذیرفتند فراوانه. کتاب‌های خوبی هم در این زمینه نوشته شده، اگر عزیزان این موضوع رو بخوان پیگیری کنن، از جمله کتابی است مال مرحوم آیت الله نجمی رضوان الله علیه به نام سخنان حسین ابن علی از مدینه تا کربلا اسم این کتاب. خیلی بارم چهارجاب 10 بار 20 بار 50 بار تا حالا چاپ شده. سخنان حسین ابن علی از مدینه تا کربلا، مجموعه اون چه از سید الشهدا سلام الله علیه از 27 رجب که از مدینه حرکت کردند تا عصر عاشورا در این کتاب جمع آوری شد. از جمله این وصیت نامه امام سلام الله علیه است. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیه. وصیت نامه های متعددی حضرت داشتند. یکی این وصیت نامه است که به برادرشون محمد حنفیه فرمودن ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. جاء بالحق من عند الحق و ان الجنة و النار حق و ان الساعة آتية لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. بعد اون جمله معروفی که فراوان شنیدید، اینی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا فاسدن ولا مظلم ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. متعدد وصیت نامه حضرتی که این وصیت نامه هست. من به این مناسبت خوام به این مطلب اشاره کنم. عزیزان من در تاریخ اهل بیت ببینید همه اهل بیت وصیت نامه ها داشت، متعدد داشتن. بعضی وصیت نامه ها اخلاقی، بعضی وصیت نامه ها نسبت به مسائل مالیشون هست، از جمله سید الشهدا سلام الله علیه. و تعجب ما شیعیان اهل بیت به عکس سیره اهل بیت 80%مون یا بیشتر کمتر همین حدودا اصلا وحشت داریم از داشتن وصیت، نوشتن وصیت، با اینکه مسئله بسیار بسیار مهمیه در زندگی ما. یه روایتی داریم، خیلی روایت تکان دهنده است، به نظرم همین روایت کافی باشه که ما بترسیم. بالاخره ما نیاز به بشارت داریم و انذار، برای انذار همین کافیه. زیاد شنیدید این حدیث رو که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن ها جاهلیه، اینو زیاد شنیدید دیگه. من مات ولم یعرف امام زمانهی ما، باور میکنید این روایت به جای لم یعرف امام زمانه بگذارید بلا وصیت، من مات بلا وصیت مات میتتن جاهلیت. ین بقیل المسلم، فرمودن سزاوار مسلمان شب رو به صبح نیاره الا اینکه وصیتش آماده باشه. بگذارید من خیلی فشرده به چند تا سوال پاسخ بدم، در قالب چند سوال به صورت یک بسته این رو تقدیم شما کنم. عزیزان تقاضا میکنم مثل هر روز خوب عنایت بفرمایید و این بسته رو منتقل کنید. عزیزان این سخنرانی ها رو در کانال میگذارن در جاهای مختلف، اینو منتقل کنید به کسانی که کمی وحشت دارن از این مسئله. سوال اول، اصلا داشتن وصیت نامه واجب یا مستحب؟ جواب، اگر ما اماناتی از مردم پیشمون باشه یا واجبی به گردن ما باشه داشتن وصیت واجبه. چرا؟ چون امانت مردم پیش ماست، ما باید یه جا بنویسیم وصیت نامه داشته باشیم بدونن صاحبان امانت. یا اگر به کسی بدهی داریم، حق الناسی به گردن ما، حق اللهی به گردن ما هست، بنویسیم دیگه بعد از مرگمون طلبکار بیچاره آواره نشه. حالا یه سندی نداری، وقت سند داره از ما هیچ، اما سندی نداره چی؟ مهمترین فایده این مطلب اینه، من یه مثال بزنم دیگه، فکر کنم مثال کافی باشه. مشهور فقها فتواشون اینه، بپرسید اگر من اشتباه کردم تا فردا اگر زنده بودم بهم اطلاع بدین. فتوای مشهور فقها اینه، ببین عزیزان خیلی ساده بگم، به هر حال ماها یه نماز روزه قضایی چیزی به گردنمون هست دیگه، خودمون باید بخونیم، اگه کوتاهی کردیم حداقل وصیت کنیم. اگر وصیت کردیم وارث ما موظف به وصیت عمل کنه، اون نماز قضا روزه قضای ما رو نیابت بده. اگر وصیت نکردید، شما ثروتمندترین آدم روی زمین باشید، وارث تکلیفی نداره. شما ثروت نفر اول ثروت در دنیا باشی، بمیری ننوشته باشی دو کلمه که من نماز روزه به گردنمه، ولو وارث میدونه وظیفه ای نداره. مشهور فقها فتواشون اینه. خدا رحمت کند مرحوم مجتهدی، میفرمودن که یه خانواده ای آمدن پیش من، برادر خواهر، مثل همین مسئله، گفتن آقا تکلیف ما چیه؟ پدر ما وصیت نکرده، ارث سنگینی هم گذاشته، ما وظیفه داریم؟ گفتن خب شرعا نه وظیفه نداری چون وصیت نکرده، ولی حالا اخلاقا بالاخره گناه داره، خدمتیه به پدرتون. گفتن آقا ما اخلاق اینا رو کاری نداریم، شرعی ما وظیفه داریم یا نه؟ اخلاق اینا رو بزنین کنار، شرعا موظفیم. گفتن شرعا نه، مشهور فقها میگن شما موظف نیستید، اگه اون نوشته بود چرا ننوشته موظف نیست، ولی گناه داره باباتون به هر حال با این همه ارث سنگین میسوزه اونجا بیچاره. خب یکی از بچه‌ها به زبان آمد، گو آی مشتهدی ببخشید، ما 11 تا وارثیم، ما 11 تا بسوزیم بهتره یا اون یکی بسوزه بهتره؟ ما 11 تا بسوزیم بهتره یا اون یکی؟ حاضر نشدن بپردازه، وظیفه شون هم نیست، بحث اخلاقی کنارها. الان نگید آقا نماز رو نمازها بر پسر بزرگتره، اونو بذارید کنار، اولا اون شرایط خاصی داره، خیلی شرایطش خاصه، ببینید تو رساله ها هست. اولا فرض کنید پسر بزرگی در کار نباشه، حتی باشدم همه نمازها نه، بعضی از فقها میفرمان نمازهایی که از روی نافرمانی نخونده اونا که دیگه به گردن وارث نیست که، به گردن پسر بزرگتر نیست که. این مطلب دوم. مطلب سوم، من خیلی به عجله میگم متاسفانه، چون ما نمیخواییم مسائل و احکامش رو مراجعه کنیم، گاهی یه چیزایی مینویسیم تو وصیت نامه ها هیچ خدا و پیغمبر اینجور نگفته. طرف مینویسه آقا من وصیت میکنم ولی یکی از پسرام مثلا دوست ندارم، این پسرم با من خیلی بد رفت، اینو من از ارث محرومش کردم، یا فلان دختر رو محرومش کردم. سوال سوم، محروم کردن وارث از ارث معنا داره؟ جواب یک کلمه، زمین و زمان رو به هم بزنی معنا نداره. شما چه کاره هستی کسی رو از ارث محروم بکنی؟ چه ربطی به شما داره؟ شما سرتو بذار زمین، خدا گفته چجوری تقسیم بکن، شما لازم نیست بگی چجوری، خدا گفته تو قرآن مدل تقسیم ارث رو خدا بیان کرده، شما که نمیتونی مدل الهی رو، فرض الهیه، شما میتونی به هم بزنی؟ آقا من میگم به این پسرم ندید، به اون دخترم ندید، به این پسرم بیشتر بدید، به اون دخترم، شما چه ربطی داره؟ حالا اینکه از گرفتاری ها اینه، حالا شماها کمتر مبتلا هستید، ماها چون بیشتر توفیق داریم در خدمت مردم باشیم، شاید روزی نباشه که دعواها سر ارث و مال و وصیت و اصلا وصیت یا نیست، یا اگر هست اینقدر مبهمه که نمیشه بفهمید چی گفته این، نکرده به یه عالم مراجعه کنه، چون در نوشتن وصیت نامه حتما باید به یه عالم مراجعه کرد که مسائلو بدونه. اینقدر تو این استفتاءات سوالات از مراجع هست، من دیدم نامه نوشتن برای مرجع تقلید، آقا پدر ما از دنیا رفته، این وصیت نامشه، ما هرچی خوندیم نفهمیدیم چی میگه، ما دعوامون شده برادر خواهرها، شما بخونید ببینید پدر ما چی میخواسته بگه. اون آقا زیرش نوشته بسم الله تعالی. ما چند بار اینو خوندیم، ما نفهمیدیم پدر شما چی میخواد بگه. با هم صلح کنید. صلح یعنی اول دعوا. مگه سر مال آدم به این زودی کنار میاد؟ صلح میکنه. اولا محروم کردن معنا نداره. بذار من داستانی بگم. کسی آمد محضر پیامبر گرامی اسلام، من این قصه رو وقت تو رسانه گفتم، باور کنید تا یکی دو سال بعدش افراد منو میدیدن میگفتن آقا این چی بود شما گفتی؟ واقعا همینطوره؟ این حاشیه نداره، تبصره نداره، استثناء نداره؟ جان خودم تا یکی دو سال افراد توش مونده بودن منو میگفت. کسی آمد محضر رسول خدا گفت یا رسول الله ممکنه شما شاهد باشی من یه باقی دارم میخوام به یکی از پسرام ببخشم، الان زمان خودم حیاتم، میخوام باقم ببخشم به پسرم. خب اون وقتا که ثبت اسناد و املاک نبود که، کسی شهادت میداد، چه شاهدی بهتر از رسول خدا؟ آه شما بیاین شاهد باشید من این باقو بخشیدم به پسرم. حضرت دو تا سوال کردن. اول فرمودن الک ولدون غیرو، اولاد دیگه هم داری؟ گفت بله آقا چند تا اولاد دارم. فرمود به اونا دادی؟ گفت نه، این عزیز دردون است، به این میخوام بدم. این روایته. فرمود انا معاشر الانبیا لا نشهد على الخیف، خیف با هی جیمی یعنی ظلم، ما پیامبران شاهد ظلم نمیشیم، برو یه شاهد دیگه پیدا کن. من بیام شهادت بدم که تو داری یه مالی رو به یه دونه از بچه‌هات میدی دیگری نمیدی، چرا نمیدی؟ چرا ظلم میکنی؟ تازه میدونید این زمان حیات میتونه ببخشه، وصیت که نمیتونه این کامو تو زمان حیاتش میتونه، ولی پیامبر حاضر نشد شاهد باشه. بله یه وقت هست من 5 تا اولاد دارم، 4 تاشون زندگیشون سامان پیدا کرده، وضع مالیشون خوبه، کارشون، اقتصادشون، خونهشون، ازدواجشون، همه، یه دونه از بچه هم هنوز گرفتاری داره، نه خونه داره نه ازدواج، حالا به این چیز اضافه بدم یه جهت خاصی داره. به حق این عزای سید الشهدا سلام الله علیه، امروز یه خانم بزرگواری، من یه جایی بودم نماز، بعد از نماز میگو من 20 و چند سال ازدواج کردم، به حق این عزا گریه میکرد که من خجالت میکشیدم. میگو پدر من، حالا این تعبیر ایشون بود، نگید چرا شما اینجوری میگی، پدر من مسجدی هست، اهل هیئت هست، نماز هست، قرآن هست، ولی دخترها رو اصلا آدم نمیدونه، آدم نمیدونه است، هر چی داره مال و مقام میده به بچه ها، پسرها به دخترها نمیده. ما حق داریم همچین فرقی بگذاریم؟ چون این پسره، چون اون دختره، چون این دامادمون پست و مقام داره اون یکی نداره، چون این دخترمون چه ربطی داره به شما؟ چرا این دخترمون تحصیلات داره اون نداره، این خوش استعداد، اینا دست ما نیست، یه بچه استعدادش خوبه، یکی کمتره، یکی بیشتره، یکی دختره، چرا؟ این همون زنده به گور کردن دختره. پیامبر فرمود انا ما پیامبران شاهد ظلم نمیشیم، من شهادت نمیدم. برو، ما چقدر از این ظلم تو زندگیمون داریم آقای محترم، خانم محترم، چرا بین بچه‌هات فرق می‌ذاری؟ چرا بین دختر پسر فرق می‌ذاری؟ چرا بین این پسر و اون پسر فرق می‌ذاری؟ این امام حسین سلام الله علیه عصر عاشورا امام سجاد و آمدن به دیدنشون، این حدیث در منابع قدیمی ما هست، فرمود پسرم ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، ظلم نکن به کسی که جز خدا پناه نداره. پس سوال چهارم این شد، آیا میشه ما بگیم چجوری؟ نه. میشه ما کسی رو محروم کنیم؟ نه. اولا ظلم انسانیان اثر نداره. بله اشتباه نشه، اگرم من نوشتم که آقا به فلان پسرم مثلا ارثی نرسه یا فلان دخترم ارثی نرسه، تا ثلث حرف من مؤثره، تا یک سوم، چون آدم اختیار یک سوم انبالشه داره، اما بیش از یک سوم اثر نداره. سوال پنجم، آیا میشود نحوه تقسیم ارث رو اصلا ما تعیین کنیم؟ یکی بیشتر ما بگیم اینجوری، تقریبا شبیه همونه محروم کردن. عرض کردم این قرآن کریمه، مدلی که قرآن تعیین کرده هیچ مسلمان، اگه مسلمانیم نمیتونیم تغییر بدیم. سوال ششم، من به تعجیل بگم این بحث رو، گاهی جایی که مطرح میکنم حداقل 3 روز مفصل مطرح میکنم، ولی اینجا هم فرصت کوتاه، هم روز دیگه مباحث دیگر واجبی در نظر دارم که تقدیم کنم. سوالی، کسی از دنیا رفت، ترتیب تقسیم اموالش به چه شکلیه؟ پدر ما از دنیا رفته، چه مدلی باید اموالش رو تقسیم کنیم؟ جواب 3 بخش داره. 1 بدهی ها، اول بدهی. 2 ثلث مالش اگه وصیت به ثلث داشته. 3 بین وارث تقسیم میشه. قبل از اینکه دست به اموال پدر بزنید، مادر بزنید، اول باید بدهیاشو داد. بدهیاش چی هست؟ مثلا من رو 5-6 تا نمونه بدهی بگم. این آقا از دنیا رفته، قبل از اینکه سراغ ثلث بریم، قبل از اینکه سراغ تقسیم بین وارث بریم، اول بدهی. بدهی چیه؟ یه بدهی این است، بدهی به مردم. این خیلی معلومه، چکی داره، حسابی داره، این خیلی معلومه. حتی میدونید بدهی های زماندارش رو باید فوراً پرداخت کرد، حال میشه به اصطلاح. یکی بدهی معلومه. دوم خمس مالش، خمس تا امروزش رو. مثلا کسی سال خمسیش، الان ما در شهریور ماه هستیم، کسی سال خمسیش اسفنده، الان از دنیا رفت، خب اگر زنده میموند اسفند سال خمسیش رو حساب میکن. حالا که الان از دنیا رفته چی؟ 6 ماه 7 ماه دیگه مونده دیگه. 6-7 اگه مونده بود اون وقت، الان باید خمس تا اینجا، خمس این 5 ماه رو، 6 ماه تا اینجا باید ما بپردازیم. اینجا مناطق مذهبی شهر هست، درسته؟ شما هم اطرافتون مسجد و هیئت و الحمدلله عالم دین و الحمدلله. تو حالا دیدی وقتی کسی از دنیا میره بگن آقا دست نزن، اول خمس تا امروزشو حساب رسی بکنیم. فکر مراسم و تعظیم و فاتحه و نمیدونم شاخ گل و چی و همین چیزا، زواهر و تشریفاتیم. خدا رحمت کند بر آیت الله احمدی میانجی، میفرمود من از دنیا رفتم اصلا نمیخوام مجلس برام بگیری، چون این مجالس تعظیم و بزرگداشت زنده هاست، نه اون مرده بیچاره. ای بزرگداشت اون مرده میخواهید برگزار کنید، روز اول به وصیتش عمل کنید، بدهیشو بدید، حق الناسو بدید، حق الله بدید. 1000 تا شاخ گل و تاج گل، این چه خیر، چه دردی از او دوام میکن. پیرمرد 80-90 ساله تازه براش هجله میگذارم، مثل این جوان ناکامی بوده. اصلا شده همه چیزمون چشم و همچشمی و مساوی. به قول ایشون بر آیت الله احمدی میفرمون این بزرگداشت زنده هاست، نه بزرگداشت مرده. خمس تا امروزش رو باید اگه اصلا اهل خمس نبوده که دیگه وامصیبت، یه هیچ وامصیبت. چیکار کنیم با مصیبت؟ خب عده تقریبا مشهور فقها میفرمان شما وقتی اون آقایی که از دنیا رفته، پدر مادری که از دنیا رفته، اگه اهل خمس نبوده، مشهور فقها میفرمان باید تمام خمس اموالشو بپردازیم بعد تصرف کنیم. ولی اگر اهل خمس بوده، حالا این چند ماهه فقط نداده، این چند ماهه رو باید حساب کن. دوم اگر حجی به گردنش بوده، حج مستقر، نه حجی که نوبتش نشده، حالا نوبت ثبت نام کرده بود نوبتش نشده، اون نشد دیگه هیچ، اما اگر در یه زمانی حج براش واجب بوده و کوتاهی کرده، به اصطلاح میگن مستقر، اونو باید بپردازه. سوم اگر مهر همسرش رو پرداخت نکرده، اول باید مهر همسرش رو بپردازه. مهری که از دیونه، آقایون خانمای بزرگوار یادتون باشه، پدر مادر ها، اگه برسم این بحث رو یه روز بگم، تو مسئله ازدواج این مسابقه هایی که ما داریم، این مهریه های سنگین، این دینه. به محض این که عقد تمام شد، آقای داماد مدیونه. خیلی جالبه، ما ها میگیم کی داده کی گرفته، در حالی که اهل بیت علیهم السلام اولا روایت از آقا موسی بن جعفر فرمود انا، ما اهل بیتی هستیم که 3 چیز رو از پاکترین اموالمون میدیم. آقا موسی بن جعفر فرمودن 3 چیز رو از پاکترین اموالمون میدیم. 1 مهور و نسائنا، مهر همسرمون رو میدیم، از پاکترین اموالمون هم میدیم. فوری هم میدادن. یک کسی رفت منزل آقا سید الشهدا سلام الله علیه، دید آقا پرده های خیلی قشنگ و گفت آقا مبارکه، خونه رو خیلی تزیینش کردید. فرموندم مهر همسرم رو دادم، خودش اینا رو گرفته اینجا انجام داد. یعنی اهل بیت مهر رو فوری میدادن، از پاکترین اموال میدادن. ما چی؟ ما نمیدیم، از هیچ مالی نمیدیم، میتونه بگیره. اگر برسه به دادگاه و طلاق، اونم یه بلایی سرش میاریم که بگه مهرم آزاد، جانم حلال و مهرم، بیچارش میکنیم تا بگه گذشتم، بیچارش میکنیم تا خودش بگه من گذشتم. دین چیه؟ حق الناس چیه؟ بابا به این عزای سید الشهدا بدهی که شما به بانک داری، به سوپر محله داری، به رفیقت داری، هیچ فرقی نداره با بدهی که به همسرت، به مهریه همسرت، هیچ تفاوتی نداره، مگر اینکه حالا خودش بگه آقا من گذشتم، بخشیدم من و شما. اما مهر دینه و میدانید دهی از فقها هم فتواشون اینه. الان ببینید نظرات فقها هم متفاوته. میگه آقا قصه نخور، ما 40 سال 50 سال 60 سال پیش ازدواج کردیم، مهر همسرمون 1000 تومن بود. با حاج خانم گفتم هر روز برو 1000 تومنی از جیب من بردار بابت مهریه. ما هر روز مهرشو میدیم. ببینید دهی از فقها هم میفرمان نه، این باید به نرخ روز محاسبه بشه. با 1000 تومن 50 سال پیش میشد یه آبادی بخری، یه چند پارچه آبادی میشد بخری. با 1000 تومن امروز باید 109,000 تا دیگه بذاری، 109 تا دیگه بذاری روش، می 1 کیلو گوشت بد میدن یا نمیدن. این با اون فرق داره. بعضی از ببینید حالا بپرسید، یه آقای بزرگواری چند وقت پیش آزادشون از دنیا رفته بود، آمد پیش من گفت آقا قصه تقسیم ارث پسرم. گفتم خب اول مسئله بدهیه، بدهی نداشته آقازاده شما؟ گفت نه الحمدلله هیچی بدهی نداشته، اولادم نداشته، وارثش فقط پدر مادر بودن و خانومش، پدر مادر بودن و خانومش. یه آپارتمانم داشت. گفت چجوریه تقسیم ارثش؟ باز من اصرار کردم مطمئنی بده. گفت آقا اصلا پیش من کار میکرد، هیچ بدهی نداره دیگه، میدونم پسرم هیچ بدهی نداشت. گفتم مهر خانومش داده؟ گفت مهر که بابا دیگه دستش از دنیا کوتاه شد. گفتم دین کوتاه شد یعنی چی؟ گفتم خب حالا این واحد آپارتمان چقدر قیمتشه؟ گفت 60 میلیون. قصه شاید مالی 7-8 سال پیش باشه. 5-6 سال 7-8 سال پیش. گفت 60 میلیون. گفتم خب مهر همسرش چقدره؟ چقدر مهر بدهکار بوده؟ گفت که 300 تا سکه. اون روز سکه 400 هزار تومان بود. نه 10 میلیون 11 میلیون که باید به روز حساب کرد ببینیم هر ساعت چقدره. گفت خب 400 هزار تا 300 تا میشه چقدر؟ 120 میلیون درست؟ 120 میلیون. اون آپارتمانه گفت چقدر؟ 60 میلیون. 60 میلیون. گفتم رو آپارتمانه 60 میلیون از جیب مبارکت بذار، مهر خانومو بده بیا اینجا ببینیم ارث رو باید چجوری تقسیم بکن. کل ارث آقازاده یه واحد آپارتمان 60 میلیون. خب خیلی خوب. مهر خانومش 120 میلیون. گفتم اگه میخوایی، مجبور نیستیم، دین خودشه، میخوای بهش خدمت کنی 60 میلیون رو این بذار بشه با اون 60 میلیون 120 بده به خانومش مهریه، بیا اینجا ببینیم دیگه چی داره که تقسیم بکن. اصلا بازی میکنیم، شوخی میگیریم. عرض کردم کی داده کی گرفته مهم نیست. اینا جز حق الناس یا مظالم، رد مظالم خیلی خوبه. به هر حال گاهی ما یه کوتاهی کردیم توجه نداشتیم، اینم به عنوان مظالم اگر نوشته باشیم، وصیت کرده باشیم، مظالم قطعی رو باید از اصل مال داد، رد مظالم. پس این ترتیبش به این شکل شد. اول باید بدهی ها شده، خمسی به گردنشه، زکاتی به گردنشه، حجی به گردنشه، مظالم به گردنشه، مهر همسرش به گردنشه، به مردم بدهی داره. بعد میریم سراغ ببینیم وصیت به سلس کرده یا نه. خود سوال، آیا ما حتما وصیت به سلس داشته باشیم یا نه؟ جواب، اگر این وقت مینی شما ارث حسابی ازت میمونه، اولادت وارثات نیازی ندارن به انقدر، عیب نداره شما هم سلسشو وصیت کن برای خیرات و مبرات و اینا. اما اگر اولادت گرفتارن دیگه با این خونه و با این ارث دیگه چیزی نیست که این دیگه نمیخواد سلسش هم خیرات. اینا خیلی مهمه ها، توجه بفرمایید. امیر مؤمنان فرمود گاهی آدم اصلا وصیت به ثلث نکنه بهتره، یا به جای یک سوم یک پنجم وصیت کنه، یه دهم. بابا اولادت، بچه‌هات، زنت، بچه‌ها تو یه خونه 40 متری 50 متری یه جای نشسته با 1000 مکافات، این تو وصیت یه ثلث اینم باشه برای فلان مسجد یا فلان. بابا دیگه این بیچاره ها چیکار می‌خوای بکنی؟ شنیده اید روایتی پیامبر خدا بر جنازه مسلمانی نماز خوندن، بعد از ظهر دیدن بچه هاش دارن گدایی میکنن. آقا فرمود صبح باباتون از دنیا رفته، شما عصری به گدایی افتادید، صبح باباتون مرد. گفتن یا رسول الله تمام اموالشو قبل از مردن وقف کرده بود. فرمود خود چرا به من خبر ندادید؟ گفتن اگه خبر میدادیم چیکار میکردین؟ فرمود اگه خبر داشتم اجازه نمیدادم تو قبرستان مسلمان ها دفنش بکنه. خیلی مواظب باشید. بله یه وقت کسی مال قابل توجهی داره، سلسشو بذاره برای بیمارستان، برای مدرسه، برای مسجد، برای کار خیر، برای امور علمی، دانشگاه، هر چیزی. اما شما یه خونه 40 متری 50 متری 100 متری یه آلونک اینجا داری و خودت زندگی کردی، دیگه نمیخواد بعد از خودت اگه وارثت گرفتارن دیگه نمیخواد حالا اینم وصیت کنی به این بدن به اون بدن، این بیچاره ها رو معذبشون بکنی، گرفتارشون بکن. فرموده اگه خبر داشتم، مخصوصا در مورد دین، دین خودمون رو زودتر بدیم. باز من داستان دیگری بگم، گاهی این قصه ها بهتر در ذهن میمانه. پیامبر خدا می آمدن به جنازه های نماز بخونن، رسول خدا فرصتی که داشتن گفتن آقا این آقا از دنیا رفت، بفرم نماز. پیامبر نماز میخونن. قبل از این که رسول خدا نماز بر هر جنازه ای بخونه، اول یه سوال میکردن، میفرمودن این آقایی که از دنیا رفته بدهی نداره، مدیون نبوده؟ اگه میگفتن نه، حضرت میایستاد الله اکبر. اگر میگفتن بدهی داره، حضرت سوال دوم میفرمون به اندازه بدهیش مالی داره که بدهیشو بدن؟ اگه میگفتن بله آقا مثلا حالا به تعبیر ما 10 میلیون 100 میلیون بدهی داره، 150 میلیون هم مال داره، بدهیشو میدن، حضرت نماز میخون. اگر میگفتن بدهکار بوده و چیزی نگذاشته که بده، حضرت نماز به جنازه نمیخون. فرمون صلوا علی صاحبکم، یکی دیگه بخون، حضرت نمیخون. به امام باقر سلام الله علیه گفتن آقا این حدیث درسته؟ فرمود بله. نه اینکه حالا کسی اگر بدهکار بود دیگه مسلمان نیست. فرمود پیامبر خدا این کارو میکرد تا مردم حق الناس براشون مهم باشه. حق الناس براشون مهم باشه. آقا تو که قرض میکنی توجه داشته باشه، وام میگیری به مردم بده، اگه نداری چرا میگیری؟ اگه نمیتونی بپردازی چرا میگیری؟ اگه در برابرش درآمد و منابعی نداری. من وارد این بحث نشم، بسیار بحث واقعا جای تأسفی. آدم گاهی تو مردم، حرفای مردم رو که میشنوه وحشت میکنه. ما مسلمانیم و به این آسونی مال مردم رو میخوریم. ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند، ها بانک و فریاد برآوری که مسلمانی نیست. خودمون بخوریم مال مردم رو اشکال نداره. خیلی عجیبه، در اسلام هیچ چیزی به اندازه این سه چیز، مال مردم، جان مردم، آبروی مردم سفارش نشده. از من بشنوید، من عرض میکنم با کمال تأسف در جامعه دینی ما امروز، با کمال تأسف، هیچ چیزی بی ارزشتر از جان مردم، مال مردم، آبروی مردم نیست. قبول ندارید؟ بشینیم با هم مفصل صحبت کنیم. ما مسلمانیم، اسلام به هیچ چیز بنظر جان، مال، آبرو، این سه تا از همه مهمه. ما از همه راحت تر جان، مال، آبرو میبریم. خیلی راحت آبروی مردم. آبرو چیه؟ جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. پیامبر نماز نمیخونه، فرمود دونکمی که دیگه بخونه. حتی در یه داستانی هست، امیر مؤمنان اونجا بودن، فرمودن یا رسول الله دینش به گردن من. حضرت دعا کردن در حق امیر مؤمنان و نمازو خوندن و الا نمازو نمیخوندن. و مسئله سوال هفتمی که عرض کنم، من دیگه نمیرسم بیش از این، میخواستم امروز تمام شه و تمام نمیشه، باشه باقی مانده مجلس صحبت ببینیم چی میشه. مسئله بعدی که اینم خیلی مهمه، خوب عنایت بفرمایید من سریع بگم. ببین عزیزان، الان وقتی کسی از دنیا بره، بنده از دنیا برم، همسر من چه ارثی از ما میبره، از من میبره؟ میدانید ارث همسر با داشتن اولاد چقدره؟ یک هشتمه. یک هشتم همسر من یک هشتم از من ارث میبره. خب یک هشتم رو هم میدانید باز از هوایی یا ها از منقول یا هوایی؟ کدومه؟ از نظر اسلامی، از نظر شرعی ارثی که میبره از هوایی میبره، درسته؟ خب حالا شما، من یه مثال خیلی ساده بزنم، مثال خیلی ساده، ساده خیلی روشن. فرض کنید بنده الان یه خونه دارم، یک میلیارد قیمتشه. خونه دارم یه میلیارد قیمتشه. یا حالا برای اینکه مثال روشن‌تر باشه بفرمایید 800 میلیون قیمتشه. 800 میلیون یه خونه دارم، 800 میلیون. خب یک هشتم ارث همسر من میشه چقدر؟ میشه 100 میلیون. تازه هواییشو زمینیشو کم کنی، فقط هوایی خیلی کمتر. حالا اصلا ما فرض می‌کنیم همون یک هشتم کامل، یک هشتم. حالا بنده از دنیا میرم، فردا همسرم ارثش 100 میلیونه، با این 100 میلیون میخواد چیکار بکنه؟ 100 میلیون بگیره کجا بره خونه بخره؟ الان با 100 میلیون، با 800 میلیونش چیزی میدن که با سلام خونه بفرمایید اینجا تو این مناطق 100 متریش بفرمایید 2 میلیون، بفرمایید 3 میلیون، باز یک هشتمش میشه 500 میلیون. 500 میلیون چه کس خونه سراغ داره؟ خونه آبرومند ما میخوام بگیریم، با 500 میلیون میشه کس اینجا خونه آبرومندی بگیره؟ این خانومی که سالها مثلا تو این محله زندگی میکرده، اینجا مسجدش بوده، اون حسینیش بوده، این هیئتش بوده، این بقالی آشنا بوده، دوستاش بودن، حالا با این 100 میلیون یا بفرمایید اوجش 500 میلیون باید بره شهرک اکباتان هم که کجا میدن، نمیدونم از این واحد مثلا یه چیزی مسکنه، بره پرند، بره مرند، بره یه جایی بره اونجا ببینیم یه واحد 800-500 میلیون چیزی، بعید میدونم اونجا هم به این مبالغ باشه. حالا چی کار بکنیم؟ خیلی آسانه. الان به ذهنتون نیاد آقا عجب ظلمی است. نه نه نه، ظلم خیلی آسان، خیلی آسان. اسلام این پیش بینی رو کرده. من دیدم خیلی از علما و بزرگان ما، امام رضوان الله علیه، خیلی اینجوری وصیت به عمرا، اصطلاح فقهیش میگن عمرا. خیلی ساده من توضیح بدم، آدم قبل از مرگش اگر بگه من، بنویسه تو وصیت‌نامش، بنویسه که من تمام استفاده از منافع این خانه رو به همسرم واگذار کردم تا وقتی اون زنده است، من مردم الان واگذار کردم استفاده از این خانه رو، الان واگذار کردم به همسرم تا وقتی همسرم، من معناش چیه؟ وقتی من مردم بچه ها حق ندارن این خانه رو تقسیم بکنن، تا وقتی عیالم زنده است، خانمم زنده است، خانمم که از دنیا رفت، بچه ها صبر کنید، مادرتون که مرد بعد تقسیم بکن، نه سیخ میسوزه نه کباب، نه اینا از ارث محروم میشن، نه اون زن بیچاره آواره میشه. این با یک کلمه حله. البته این یک کلمه که میگم من به عجله میگم، مسئله فقهی دقیقی هست. عمرا رقبا تو مسائل فقهی هست، تو حقوق مدنی، آیین مدنی، همه جا هستش. ولی مراجعه عالم میخواد. حالا من به این تعجیل دارم میگم، ولی سادهش بخوام بگم اینه، آدم یک کلمه بسم الله الرحمن الرحیم، امام تو وصیت نامشون هست، آدم مینویسه من استفاده از این خانه مسکونی خودم و لوازم خانه رو میتونه این کارو بکنه، الان واگذار میکنه، الان نه وصیت، وصیت بکنه تو میره تو محدوده یک سوم، الان واگذار میکنه به همسرش، قهرن تا وقتی که همسر زنده است این خونه داره، منافع این خونه داره، منافعش، نه خودش، منافعش مالی هم یه نمیتونن بیرونش بکنن، وقتی مادرتون مرد بعد هر کاری میخواید بکن. فراوان آدم میبینه کسانی که به این مسئله توجه ندارن، وقتی از دنیا میرن اول آوارگی همسر هست، بچه‌ها میگن میخوایم، تقسیم میکنن، 5 میلیارد خونه است، 6 میلیارد، 10 میلیارد، 3 میلیارد خونه است، اونا لازم دارن، به هر دلیل تقسیم میکنن، میگن یه خونه برات میگیریم 500 میلیون، روش هم میذاریم، منت هم سرش میذارن، به قول آقا شهر پرند یه چیزی اونجاها برات دق میکنه، دو روز بره اونجا دق میکنه. فرض کن یه کسی از این محله، این مسجدش بوده، اون حسینیش بوده، این هیئتش بوده، اون مجلس زنانه هفتگیش بوده، اون دوستانش بوده، اون کاسب محل و این همه از اینجا ببرنش تو راه پرند دق میکنه، به نظرم نمیرسه به اونجا. و این که اسلام به این آسونی گرفته، شما یک کلمه، این تازه یکی از آثارش هست. پس برگردم به اصل سخنم، سید الشهدا سلام الله علیه قبل از این که حرکت کنن وصیت نامه داشتن، وصیت نامه مفصل. یک امام شما پیدا کنید، یک امام که وصیت نداشته باشن، وصیت نامه نداشته باشن، و الان تو جامعه ما تقریبا خوشبینانه بالا 80% ندارن، میترسن، میگن اگه داشته باشیم زود میمیریم. اتفاقا روایت داریم به عکسه، کسی میگه آقا اینجوری که شما میگی، ما وصیت ناممون رو که آماده کنیم، کفنمون هم که آماده کنیم، قبرمون هم که آماده، خب اسرائیل میگه این که آماده است، من ببرمش تا ببینم بقیه آماده بشه. ما مرگ اینجوری نیست. دیروز یکی از دوستان زنگ میزد میگه یه آقای بنده خدا 6 ماه تو کرونا پاشو از حیات خونه، از در خونه اونور نمیذاش، 6 ماه. بعد 6 ماه گفت یه سری برم تو شهرمون، از قم بره کرمان شو یه سری 2 ساعت تو را، تصادف متاسفانه جان به جان آفرین تست. بابا اینجوری نیست. نگفتم دیروز براتون بعضی فکر می‌کنن ما کرونا رو شکست دادیم دیگه مرگم شکست، نه با مرگ رو شکست ندادیم که، شکست بدیم دوز کرونا رو شکست دادیم که یکی از میلیون ها عوامل مرگه، مرگ اینجوری که عاملش، به هر حال این نیست که عمر ما رو کوتاه کنه. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما آشنا توفیق آشنای با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله. چه خبر امروز کربلا؟ گرفتارها، مریضارها، باب الحوائج سید الشهدا، این طفل 6 ماهه خیلی 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 در خونه خدا آبرو داره. من دیشب توی برنامه گفتم خدا میدونه که از مراجع بزرگوار تقلید اجازه ندادن من اسمشونو ببرم. میفرمودن من چندی پیش یه بیماری پیدا کردم، هر پزشکی معاینه ای انواع و اقسام گفتن فایده نداره، وصیت ناممو نوشتم آماده. گفت یک شب توسل به چشمه‌های سید الشهدا سلام الله علیه، گفت شب در عالم رویا دیدم که آقا شفام داد، نیمه شب این آوازاده منو شفا داد، نیمه شب خانممو بیدار کردم. گفتم پاشو میخوام برات روضه علی اصغر بخونم، من میخونم تو سینه بزن. از این مرجع بزرگوار تقلید اسمشو بیارم همه بهش ارادت دارید. گفت راضی نیستم اسم منو بیارم. گفت من نیمه شب من نوحه علی اصغر میخوندم، خانمم به سینه میزد، دو نفری عزای این آقازاده رو گرفته بود. گاهی ناخون زند به سینه مادر، گاهی پیچان شود به دامن خواهر، یعنی از ما گذشت چاره اصغر، یا به نشانش شرار آه چو آذر، یا که ببر با خودت به جانب مقتم. گفت ای قوم روح پیکرم از دین، حجت کبرای روز محشرم از دین، این که به این کودکی گناه ندارم، یا که سر رزم این سپاه ندارم، بس که دل افسرده است آه ندارد، راه دهید آن که را پناه ندارد. همه مصیبت این شش ماه تو این یه جمله است، کاش مادرها صدا نالشون به اینجا میرسید. نوشتن بین ما و یخاطبهم، یعنی چه بین ما و یخاطبهم؟ یعنی هنوز حرف امام حسین تمام نشده، دید علی دست و پا میزد. بابا سیرابش کردی، حال تازه من داشتم میگفتم لئن لن ترحمونی فرحمو، شما سیرابش کردی تمام شد. گفت این غنچه هم از سوز آتش افسرده، من هم از داغ لبش لال صفت میسوزم، گرچه امروز در این جنگ مرا هست شکست، ولی این طفل کند تا به ابد پیروزم، قهرمان همه عشاق فداکار منم، این مدالیست که حق کرده عطا امروزم. امام زمان منو ببخشید آقا جان. هرمل جست جا گفت که با تیرکی این مدالت به روی سینه تو میدوزم. یا صاحب زمان، این عبارت اینه، پشت خیمه دیگه نرفت طرف خیمه ها، خدا نکنه یه پدری فرزند رو از مادر بگیره برای بیمارستانی دکتری مریضی، وقت جنازه رو برگردونه پشت خیمه یه قبر کوچکی آماده کرد، رملهو به دمه خون گلوی علی رو به قنداقه میمانه، صلا علیه نماز خونده. چه نمازی؟ شما یه عمری پا هیئت ها بودید، به من بگید چه نمازی خونده امام حسین؟ طفل شش ماهه نماز نداره، بچه تا شش سالش نشه نماز نداره. نمیدونم مرحوم ملا هاشم در منتخب التواریخ میگه منم نمیدانم، اما شاید همون نمازی بود که باباش علی کنار قبر مادرش زهرا، نماز صبر خدا صبرم بده، نماز شکر نمیدانم، یه جمله به نیت شفای همه مرزا، کی به رباب خبر داد نمیدانم. نه 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 نه، بعضی ها میگن اینجوری نگید، رباب خبر داشت ولی خودش نمی آمد. بگو من چجوری ملاحظه حال امام حسین رو میکرم؟ این بانو اوج ادب و کرمه، کرامته، 40 منزل ببینید یک جا حرف نزده. حضرت زینب خطبه خونده، حضرت سکینه، یک جا رباب به احترام بی بی زینب حرف. فقط چرا تو مجلس یزید وقتی دید یزید داره با چوب دستی به لب و دندان حسین میزنه، پرید سر سر امام حسین رو بغل کرد، گفت وا حسینا فلا نسی تو حسینا. یک کلمه دیگه رو با هم حرف نزده. میگن نه خبر نداشت، خبر داشت، ملاحظه حال امام حسین. ولی یکی آمد گفت رباب اگه نیای دیگه علی تو نمیبینی. دوید و گفت با افغان و زاری که یزدر مگر مادر نداری. مچین خشن لعطا من بیایم. اللهم لنم ول ظالم ظلم محمد و آل محمد.